استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. نخست چند خبر مهم. حکومت طالبان گفته که 6 جنگجوی گروه دولت اسلامی معروف به داعش را کشته است که بر اساس ادعایش در بمبگذاری انتحاری در مرکز آموزشی کاج دخیل بودند. به گفته سازمان ملل متحد، در بمبگذاری 3 ماه سپتامبر در غرب کابل که هنوز هیچ گروه مسئولیتش را نپذیرفته است، بیش از 50 تن عمدتاً دختران و زنان جوان جان باختند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز در اعلامیه گفت که در عملیات جمعه شب طالبان در کابل 6 جنگجوی داعش کشته و 2 تن آنها دستگیر شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت عملات مرگبار در کابل و دیگر شهرهای افغانستان را پذیرفته است. هرچند حکومت طالبان مدعی است که داعش را شکست داده، متخصصان داعش را چالش امنیتی اصلی در برابر حاکمان کنونی افغانستان می دانند. با سلسله مسابقات جام جهانی 20 آوره کرکت، افغانستان امروز نخستین بازیش را با انگلستان انجام خواهد داد. این بازی 3:30 به وقت افغانستان در شهر پرت استرالیا آغاز می شود. افغانستان در روزهای آینده با نیوزیلند و استرالیا نیز به میدان خواهد رفت. بیشتر تا لحظات دیگر. گروه ویژه اقدام مالی پاکستان را از فهرست خاکستری بیرون کرد. این تصمیم در پایان نشست 2 روزه این گروه در پاریس دیروز اعلام شد. پاکستان در سال 2018 به دلیل نقیصهای استراتژیک در سیستم‌های مبارزه با تمویل تروریسم آن کشور در این فهرست درج شده بود. و فومیو کشیدا، صدر اعظم ژاپن، میگوید که استفاده روسیه از اسلحه هسته‌ای در جنگ اوکراین عمل خصمانه علیه بشریت پنداشته خواهد شد. کشیدا در جریان دیدار از استرالیا امروز گفت که هشدار روسیه برای استفاده از سلاح هسته‌ای تهدید جدی با صلح و امنیت جامعه جهانی است و پذیرفتنی نیست. انتظار می رود که کشیدا در ماه می سال آینده از نشست رهبران گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان در شهر هیروشیمای ژاپن میزبانی کند، جایی که به اثر پرتاب بمب هسته‌ای از سوی ایالات متحده در سال 1945 140,000 تن کشته شده بودند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اخیراً چند بار به گونه غیر مستقیم در باره جابجایی سلاح هسته‌ای تاکتیکی علیه اوکراین هشدار داده است. یک و 3 دقیقه به وقت افغانستان است. خواست سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد جامعه جهانی بر طالبان فشار بیاورد تا حقوق بشر را رعایت کنند.
Currently in Afghanistan there is a gender apartheid.
همین اکنون اپارتاید جنسیتی در افغانستان جریان دارد که دختران و زنان را از آزادی و حقوق اولیه محروم کرده است.
از یک کارشناس خواهیم پرسید که برای بهبود وضعیت افغانستان چه کار از دست جامعه جهانی ساخته است.
نړیوال جام که اول لوبه ده انگلند سره په پرت میدان که آه هیوادوال چې په استرالیا کې په پرت کې وسیږي هیله کېږي چې راشي.
حدود 2.5 ساعت دیگر مانده بر رویارویی تماشایی تیم‌های ملی کرکت افغانستان و انگلستان. پیام‌های شما را هم داریم.
ما را تا آمده در 2 سال ما معاش نگرفتیم. یک فامیل 8 نفره از پشت سر ماست.
و برنامه کاروان زهر را نیز خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من ژعفر احمدی با همکاری شفیق عیار، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شماستم. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، از جامعه جهانی میخواهد تا حکومت طالبان را برای تشکیل یک دولت فراگیر و همشمول و احترام به حقوق بشر افغانها زیر فشار قرار دهد. فایق حکومت طالبان را به بازداشت‌ها، شکنجه و کشتار خودسرانه خبرنگاران، فعالان مدنی، نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین متهم کرده. اما حکومت طالبان این سخنان را تبلیغات سو در برابر خود می داند. بیشتر در گزارش از همکارم بشنوید.
نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، میگوید که با وجود اینکه یک سال می شود طالبان قدرت را به زور گرفتند، آنان در برآورده کردن وعده هایشان برای حفاظت از حقوق مدنی، انسانی و سیاسی افغان ها درماندند. آقای فائق ناوقت روز جمعه در سخنرانی در کمیته امور اجتماعی، انسانی و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که وضعیت بشردوستانه در افغانستان بسیار نگران کننده است. فائق طالبان را به بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و کشتار خبرنگاران، فعالان مدنی، نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین متهم کرد. او افزود که گزارش‌های موثقی وجود دارند که مردم یک قوم خاص به عنوان اسیر جنگی بدون محاکمه کشته شده و یا مجبور به ترک منطقه ایشان می‌شوند.
همین اکنون اپارتاید جنسیتی در افغانستان جریان دارد که دختران و زنان را از آزادی و حقوق اولیه محروم کرده است. دختران و زنان افغان به گونه منظم در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کنار گذاشته شدند. بیش از یک سال از تعطیلی مکتب‌های دختران می‌گذرد. شکنجه دختران و زنان از سوی طالبان زندگی شخصی و اجتماعی آنان را متاثر کرده است. دستورهای مانند پوشیدن حجاب اجباری و محروم کردن آنان از سفر بدون محرم، آنان را از آزادی‌هایشان باز داشته. فهرست این محدودیت‌ها بسیار طولانی است.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد با اشاره به حمله به مرکز آموزشی کاج و حمله‌های هدفمند دیگر بر ازاره‌ها در افغانستان گفت که این نشان می‌دهد که طالبان در حفظ امنیت ناکام ماندند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این گونه اظهارات را تبلیغات سو در برابر خودشان می‌خواند. مجاهد امروز بر رادیو آزادی گفت:
متأسفانه بعضی حلقه‌های شریر هستند که علیه ما تبلیغ و پروپاگاندا می‌کنند. این حرف‌ها درست نیست. آنها را رد میکنیم.
با این حال، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از اعضای سازمان ملل متحد میخواهد که طالبان را برای احترام نگذاشتن به حقوق بشر در افغانستان، عدم ایجاد یک دولت فراگیر و همشمول و ناتوانی در حفظ امنیت مردم تحت فشار قرار دهند. نصیر احمد فائق وضعیت حقوق بشر را در افغانستان در شرایط نگران کننده خوانده که دیدبان جهانی حقوق بشر روز گذشته در گزارش تأکید کرد که سه زن که در ماه فوریه سال جاری توسط نیروهای طالبان بازداشت شده بودند، مورد خشونت و بدرفتاری قرار گرفتند. افزون بر این، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، روز پنجشنبه از همه طرف‌های درگیر خواست که برای جلوگیری از بدتر شدن بیشتر وضعیت انسانی در این کشور تدابیر جدی بگیرند. بنت گفت: وضعیت بد حقوق بشر و بحران بشردوستانه در افغانستان همچنان ادامه دارند و برای مدیریت آن برداشتن گام‌های بدرنگ نیاز است.
همین حالا عبدالهادی عدالت جو، کارشناس امور افغانستان، روی خط مستقیم تلفن در برنامه با ماست. جناب عدالت جو، خوش آمدین. طوری که خبر هستین، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد بر افغانستان، پس از دیدار از افغانستان به شمول ولایت پنجشیر، وضعیت حقوق بشری در افغانستان را نگران کننده خواند و گفت که در هفته روان روز چهارشنبه قرار است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشاهدات و پیشنهادهایش را در مورد وضعیت فعلی پیشکش بکنه. چه کار از دست جامعه جهانی ساخته است برای بهبود وضعیت موجود در افغانستان؟
سلام عرض می کنم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز رادیو شما. خدمت شما عرض کنم که ببینید، اگر ما موضوع الزام آور یک شرایط الزامی را در پهلوی مسائل حقوقی در نظر بگیریم، ببینید اگر این مسئله را هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ سیاسی مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم، از هر دو زاویه حکم به این میکنه که در پهلوی گفتگو باید یک شرایط الزام‌آور هم وجود داشته باشه، چون بدون شرایط الزام‌آور ما نمیتونیم قواعد حقوقی را عملی بکنیم. در صورتی که شرایط الزام‌آور وجود نداشته باشه، با توجه به اختلاف منافع، با توجه به اختلاف باورها که در نظام بین الملل، حتی در یک جامعه، در بین یک ملت، حتی در بین یک خانواده وجود داره، متاسفانه بدون شرایط الزام آور ما قواعد حقوقی را عملی کرده نمیتونیم. و اما همچنان اگر به این مسئله از لحاظ سیاسی نگاه بکنیم، بپردازیم، گفته میشه که در پهلوی گفتمان و گفتگو و مذاکره شرایط فشار یک اصل است. وجود یک شرایط بازم الزام آور خدمت شما کنم یک اصل است، و حتی گفته شده که یک نوع زبان دیپلماسی، خود همین فشار یک نوع زبان دیپلماتیک است، دیپلماسی است. پس بنابراین ما در اجرای مسائل حقوقی، در ملزم کردن جامعه و یا گروهی و یا کشوری و یا ملتی به قواعد حقوقی مجبور هستیم که ما یک شرایط الزام آور و یا یک نظام مجبور کننده و یا یک نهاد مجبور کننده را ما باید داشته باشیم تا قواعد حقوقی در حالت اجرا در بیاید.
بله آقای عدالت جو، با معذرت، خب بار نخست نیست که آقای فایق و آقای بنت میاین و در مورد وضعیت کنونی در افغانستان ابراز نگرانی میکنن. پیش از این هم مقام های دیگه آمدن و گفتن با وسوسه که طالبان هر گونه نقض حقوق بشر را رد میکنن. اما سوال مطرح میشه که خب چقدر به نفع جامعه جهانی است که گزارش های نقض حقوق بشر را بشنوه و بررسی بکنه و عاملان مورد پیگرد قرار بگیرن؟
من خدمت شما عرض کنم، عرض می کنم. ببینید، حالا همی بس همی است که ما در پهلوی گفتگو، در پهلوی مذاکره، در پهلوی قواعد حقوقی اگر شرایط الزام آور وجود نداشته باشه و نداشته باشیم یک نهاد، یک سازمانی که دیگرها را مثلا ملزم به اجرای این قواعد حقوقی بکنن، خب ما این تو خودسریاره، مثلا هر کس میتونه مطابق به سلیقه و باور خودش عمل بکنه. ما مثلا حقوق بین الملل هم بعضی از دانشمندان میگن که حقوق بین الملل حقوق نیست، اما اعتراض شما همیست که میگه یک نهاد الزام آور وجود نداره، گرچه که ما در ماده در 27 اهنامی حقوق تعهدنامه ها داریم که بله، هیچ کشوری نمیتونه که وجود یا عدم وجود یک شرایط در قانون اساسی بتونه مثلا قواعد حقوقی را رد بکنه. و آمدیم به سوال شما، ای که ببینید ای وجود یک نظام دموکراتیک در افغانستان، حاکمیت قانون در یک جامعه و مردم سالاری در یک جامعه نه تنها به نفع خود ملت و مردم است، که بلکه نشاندهنده ثبات هست در یک نقطه از جغرافیا که او به نفع همه نقاط جغرافیا و سایر نقاط جغرافیا هم است. کل نظام بین الملل او تحت تاثیر قرار میتونه به نفع همه باشه، نه تنها به یک ملت. پس بنابراین ما باید در عین حالی که با طرف گفتگو و مذاکره میکنیم و گفتگو و مذاکره شرط اولی است، در پهلوی ازی باید ما یک ابزار فشار برای
مثلا آقای عدالت جو، چه ابزار فشار، از چه فشار شما صحبت میکنین؟ کوتاه لطفا.
متاسفانه ببینید، ما اگر واقعیت بگوییم، به می قضایای افغانستان بازی دوگانه میشه. یعنی ظاهرا یک چیز عنوان میکنن، یک سیاست پالیسی اعلامیشان یک چیز است و اجرایشان که پشت پرده است چیز دیگه است. اگر ما جامعه بین المللی همین دو سیاست خود یکی کنه و سیاست اجراییش عملی امو سیاست اعلانیش باشه، من به این باور هستم که افغانستان پیش از امروز به ثبات میرسید. متاسفانه دیگرها در افغانستان منافع خودشان را تعقیب میکنند و با تاسف منافع مردم افغانستان رعایت نمیشه با یک سیاست دوگانه ظاهر و باطن. این باعث میشه که نابسامانی در افغانستان ادامه پیدا بکنه.
بسیار جد تشکر از شما عبدالهادی عدالت‌جو، کارشناس مسائل افغانستان.
زندگی
اینجا مردام افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
از مسائل سیاسی و امنیتی که بگذاریم، تا کمتر از 2.5 ساعت دیگر رویاروی تماشایی میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و انگلستان برگزار خواهد شد در شهر پرت استرالیا. بیایید بیشتر در این مورد از صفی الله استانگزای بشنویم.
استادیوم بین المللی کرکت پرت در شهر استرالیا امروز میزبان تیم‌های ملی افغانستان و انگلستان است. این مسابقه از ساعت 7 شب به وقت محلی آغاز می‌شود که ساعت 3:30 بعد از ظهر در افغانستان خواهد بود. تیم ملی کرکت افغانستان حدود 20 روز است که برای آمادگی جام جهانی در استرالیا حضور دارد و با تیم‌های محلی و بین المللی بازی‌های تمرینی انجام داده است. تیم افغانستان در بازی‌های رسمی تمرینی بنگلادش را شکست داد و بازی با پاکستان به دلیل بارندگی به تعویق افتاد، هرچند افغانستان 154 دوش انجام داده بود. بازیکنان افغانستان برای بازی با انگلستان از آمادگی کامل اطمینان میدند. راشد خان، بالر سرشناس تیم ملی، در پیام که از سوی کرکت بورد افغانستان قبل از شروع مسابقه منتشر شد، گفت:
نړیوال جام که اول لوبه ده انگلند،
این اولین بازی در جام جهانی است در میدان پرت استرالیا. هموطنانی که در این شهر زندگی میکنند باید بیایند و تیم خود را تشویق کنند. رحمان الله گربز، بازیکن آغازگر تیم ملی، نیز از آمادگی کامل هم تیمهایش اطمینان داد. آمادگی کامل ما خوب روان است. انشاءالله کل تیم ما بسیار آماده است. خیلی خوب پیش می رویم. وبسایت رسمی جام جهانی کرکت 20 اوره ترکیب تخمینی تیم‌های انگلستان و افغانستان برای بازی امروز را منتشر کرده است. هرچند نهایی نیست، اما کاپیتان افغانستان محمد نبی، وکتبان رحمان الله گربز، حضرت الله زازای، نجیب الله زدران، ابراهیم زدران، عثمان غنی، فرید احمد ملک، راشد خان، نوین الحق، مجیب الرحمن و فضل حق فاروقی برای افغانستان بازی می‌کنند. همچنان انگلستان نیز با کاپیتانی و وکتبانی جاس باتلر، الکس هیلز، بن استوکس، لیام لیوینگستون، هری بروک، موین علی، سام کورن، کریس ووکس، کریس جردن، عادل رشید و مارک وود به میدان خواهد رفت. این ترکیب اما نهایی نیست. اگرچه انگلستان در سال 2010 یک بار قهرمان جام جهانی 20 اوره کرکت شد و از نظر رده بندی از افغانستان بسیار جلوتر است، اما برخی از بازیکنان این کشور مصدوم شدند و در این جام جهانی حضور ندارند. از این جمله غیبت ریس توپلی که در بالینگ با بال جدید و نیز در آخر بسیار خوب ثابت شده است، خطر برای انگلستان خوانده می شود.
طوری که در خبرها هم گفتیم، گروه ویژه اقدام مالی پاکستان را از فهرست خاکستری بیرون کرد. بیایید بیشتر در این مورد از ستار فروغ بشنویم.
گروه ویژه اقدام مالی از آنچه پیشرفت قابل ملاحظه پاکستان در زمینه اصلاح پالیسی هایش در بخش مبارزه با پولشویی و تمویل تروریسم خوانده شده استقبال کرده است. راجا کمار، رئیس این گروه، در نشست خبری گفت پاکستان به نقایص فنی در خصوص عملی کردن تعهداتش رسیدگی کرده است، نقایصی که به گفته او در سالهای 2018 و 2021 شناسایی شده بود. این اعلام به این معناست که پاکستان دیگر زیر فشار فزاینده گروه اقدام مالی نخواهد بود. این گروه در ماه جون گفته بود پاکستان را در لیست خاکستری حفظ خواهد کرد، اما افسوده بود که پس از دیدار و تاییدی پیشرفت آن کشور شاید از لیست خارج شود. پاکستان در سال 2018 به دلیل نقایص استراتژیک در سیستم های مبارزه با تمویل تروریسم آن کشور در این لیست درج شد. شمولیت پاکستان در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی فشارهای اقتصادی بر پاکستان را افزایش داد و دسترسی به قرضه‌های بین المللی از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را کاهش داده بود. تصمیم درباره حذف پاکستان از این لیست از سوی شهباز شریف صدر اعظم و دیگر مقامات دولتی این کشور استقبال شده است. آقای شریف در توییت گفته که بیرون شدن کشورش از این لیست نتیجه تلاش مصمم و پایدارشان در طول چند سال است. حنا ربانیکر وزیر دولت در امور خارجه پاکستان در پاریس ابراز امیدواری کرد که این تصمیم باعث تقویت اقتصاد آن کشور شود و تعامل اقتصادی و مالیش را با جهان افزایش دهد. 37 کشور به شمول ایالات متحده، روسیه و دو گروه منطقه‌ای شورای همکاری خلیج و کمیسیون اروپا اعضای گروه ویژه اقدام مالی هستند. ایران، کره شمالی و برما کاملا در لیست سیاه قرار دارند و از همکاری با این گروه خودداری کردند. رئیس گروه ویژه اقدام مالی گفت روسیه به خاطر تهاجمش بر اوکراین در حاشیه قرار داده شده است. این گروه قبلا برخی اقدامهای را روی دست گرفته بود تا روسیه را در ماه جون از گروه خارج کند. گروه ویژه اقدام مالی گفته که روسیه اصول اصلی این گروه را که هدفش ترویج امنیت، مسئولیت و یکپارچگی سیستم مالی است به طور دوامدار نقض می کند. وزیر خزانه ایالات متحده در بیانیه گفت که گروه ویژه اقدام مالی جنگ روسیه علیه اوکراین را بار دیگر محکوم کرد و گام های اضافی برداشت تا امتیازات روسیه به عنوان یک عضو گروه محدود شود. به گفته او، کاهش توانایی روسیه برای مشارکت در کار گروه اقدام مالی و منع شدن از اشتراک در گروه های منطقه‌ای باعث عضو گروه ویژه اقدام مالی شامل این گام هاست.
بیشتر از خبر،
پیام های شما تا لحظات دیگر، اما حالا بیایید از آرش همایون بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه دیجیتال ژورنال با اشاره به درگیری های حدود دو دهه اخیر در افغانستان می نویسد که جنگ در افغانستان هنوز هم به پایان نرسیده و اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تحریم ها را علیه افغانستان نه تنها بر طالبان بلکه بر افراد ملکی و بیش از میلیون ها کودک افزایش داده است. به نوشته دیجیتال ژورنال، پس از 20 سال جنگ مردم افغانستان هنوز باید گرسنگی، بیماری و دیکتاتوری را تحمل کنند. دیجیتال ژورنال می افزاید اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان نشان دهنده عدالت بود، ولی مردم افغانستان نمی دانند که چرا با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آزادی و بشردوستی کنار گذاشته شده است. در ادامه مطلب دیجیتال ژورنال می خوانیم که افغانستان همه چیز را در جنگ از دست داده. شهرها آسیب دیدند، خانواده ها مهاجرت کردند، هزاران فرد ملکی کشته و میلیون ها تن هم مهاجر شدند و جوانان افغان که از بدو تولد در جنگ زندگی می کنند هرگز نفهمیدند که صلح چیست. نشریه نیویورک پست با اشاره به آخرین روزهای خروج نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا از افغانستان در اگست سال گذشته می نویسد که یک زوج افغان یک تن از پرسنل نیروهای بحری آمریکا را به اختطاف کودکشان متهم کردند. در مقاله‌ای که روی صفحه اینترنتی نیویورک پست نشر شده آمده است که یک تن از پرسنل نیروهای بحری آمریکا که در جریان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال گذشته به یک زوج افغان کمک کرده بود تا یک دختر کوچک را به آمریکا بیاورند، متهم بر بودن این کودک شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در شکایتی که ماه گذشته ارائه شد، این زوج افغان ادعا کردند که جاشوا مست هنگام آوردن این خانواده به واشنگتن دی سی در اگست سال 2021 با استفاده از اسنادی که سالها قبل به او داده شده بود این کودک را برده است.
شماری از مخالفان طالبان آنها را متهم می‌کنند به اینکه افغانستان را با بحران عمیق دچار کردند. شماری هم در باره آینده نگران هستند. بیایید گزارش مفصلی را در این مورد از سید سمی عباس بشنویم.
قرار است در آینده نزدیک اجلاس وزرای خارجه کشورهای منطقه در رابطه با افغانستان برگزار شود. برگزاری چنین جلسه از سوی وزیر خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان در جریان ملاقات با نماینده خاص پاکستان برای افغانستان محمد صادق خان در تهران پیشنهاد شد. دو طرف روز سه‌شنبه ملاقات کردند. عبداللهیان گفت که کشورش برای صلح و ثبات افغانستان تلاش خواهد کرد و از تمام امکانات دست داشته در این راستا استفاده می کند. تاریخ تشکیل چنین جلسه تا حال اعلان نشده، اما تهران در سال گذشته در همین شب و روز میزبان جلسه شبیه این بود. در آن جلسه اشتراک کنندگان از حکومت طالبان خواستند که به امنیت هیچ کشور همسایه تهدید ایجاد نکنند و در داخل افغانستان یک حکومت همشمول بسازند. ایران میگوید که در جلسه قریب الوقوع هم روی همین موضوعات تاکید خواهد شد. مشاور رئیس جمهور سابق افغانستان و سفیر اسبق این کشور در پاکستان محمد عمر داودزی به رادیو آزادی گفت غیر از ملاها باید دیگران هم در قدرت شامل باشند تا این حکومت همه شمول شود.
وقتی که مشوره میکنید ملا در آن نشسته، وقتی که چوکی تقسیم میشود چوکی به ملا داده میشود. با حفظ احترام به ملاها، ملا نمیتواند هر کاره باشد و توان هر کار را هم ندارد. شورای ملی ندارند. در خیمه لوی جرگه که مردم را جمع میکنند در آنجا هم ملاها هستند و ملاها هم که جمع میشوند ملاهای هم فکر خود آنها هستند. ملایی که با آنها موافق نیست دعوت نمیشود. آیا همه شمول همین معنا را دارد؟
همه شمولیت دغه معنا لري.
طالبان استدلال میکنند که حکومتشان همه شمول است، اما 14 ماه بعد از به قدرت رسیدنشان در داخل خود طالبان هم کسانی هستند که میگویند حکومتشان با مشکلات روبرو است. معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان ملا عبدالغنی برادر روز چهارشنبه در یک گردهمایی در کابل گفت که آنها تا حال نتوانستند برای ملت خدمت درست بکنند.
ملت به این قانع نیست. در اینجا باید تفاهم داشته باشیم. ما تا حال برای آنها خدمت نکرده ایم که یک کار نمونه برای آنها باشد. ما باید یک کار را با آنها انجام بدهیم که از دنیا طور بی‌نیاز شوند که دیگر به دنیا دست دراز نکنند.
طالبان که سال گذشته در 15 آگوست کابل را گرفتند، ریشه های مشکل را در دیگران می دیدند. سال گذشته در اجلاس 20 اکتبر که در مسکو تشکیل شده بود، نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان در آن سهم داشتند. رئیس هیئت افغانستان، معاون دوم رئیس الوزرای حکومت طالبان ملا عبدالسلام حنفی در این اجلاس تاکید نمود که حکومت آنها از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود.
اگر حکومت جدید به رسمیت شناخته نشود و حمایت نشود، در اینجا طبعا گروه هایی که امنیت را اخلال میکنند طبعا آنها تقویت میشوند.
در بیش از یک سال در بعضی مناطق مانند پنجشیر، اندراب، بدخشان و بعضی جاهای دیگر برخورد مسلحانه با طالبان صورت گرفته. یک تعداد سیاستمداران تاکید میکنند که جنگ راه حل نیست. از جمله حرکت صلح و عدالت که روز 15 اکتبر در یک اجلاس آنلاین از ترکیه موجودیت خود را اعلان کرد. یکی از رهبران این حرکت وزیر خارجه حکومت سابق افغانستان محمد حنیف اتمر گفت
ما در تداوم جنگ راه حل نمی‌بینیم. تحت هر عنوانی که باش و از هر طرفی که باش. دوم، ما در تداومی که یک نظامی که مشروعیت ملی و بین المللی نداشته باشه صلح دوامدار در کشور سراخ کرده نمیتوند.
حکومت طالبان نه با مخالفین مسلح و نه هم با سیاستمدارانی که جنگ را راه حل نمیبینند برای مذاکرات آمادگی نشان دادند. در سطح منطقه در تقریبا یک سال برای افغانستان در ایران، پاکستان، چین و روسیه جلسات تشکیل شدند و در تمام این جلسات بر طالبان تاکید شده که دیگران را در قدرت شریک بسازند.
پیام ها و نظریات شما.
نقیب لاسم از مزار شریف در سیدآباد میشینیم. ماجرای فاریاب هستیم. تعداد پامل پای نپر. در شرایط هیچ چیز نداریم برای خوردن. هیچ چیز نداریم برای چیز پوشیدن.
راکو آزادی و ترک زبستان و رو آمدنی است و مردم آمدی و مشکلاته. زایو این تحریم مبتلا سے ہیں از امید است که امی موسساتی که وعده می نمائن که ما پیش از زمستان کو مکار می رسانی خدا کنه که برسانی که مردم دیشا بحالت فلاکت بارو بایی مانا کار نیسا کار باید که خیرات چی نیسا اس لئے ازی گپ آولا جا دیگر داتا که بایی که بایی یک دارو سی خیرات بکنی بعد ازی بات چی نی کنی امید است که موسساتی زیر امی کو مکار برسانی با مردم که دیشا محتاج در بدن است. سلام با احترام.
تشکر از پیام های شما. یکونیم با وقت افغانستان شد، حالا هم فشار